بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ربما قید المحقق الثانی اسر العده به زمان قصیر. بحث ما در ضابطه شبهه غیر محصور است. چه معیاری هست برای تمییز و تشخیص اینکه این شبهه محصور است یا غیر محصور است؟ اولین معیار رو اینگونه فرمودند: چه شبهه غیر محصوره؟ شبهه است که شمردنش سخته. این معیار درستی نیست. در زمان طولانی هر عددی رو میشه شمرد. سخت بودن اینجا معنا نداره. بله، اگر بیاییم تعریف رو یه قید دیگری بزنیم، بگیم که شبهه غیر محصوره شمردنش در زمان کم سخته، خب اولا این تعریف رو محقق ثانی فرموده، یعنی زمان قصیر رو آورده تا تعریف اول رو یه مقدار اصلاح کنه. اشکال این تعریف دوم اینه چه؟ خب زمان قصیر یعنی چه؟ خودش یک مجمل شد. 5 دقیقه رو منظورت، 20 دقیقه است منظورت، 1 ساعت است، این نسبیه. بعد یک تبیینی کرده در کتاب فواید شرایع، یعنی شرایع مال محقق اوله، محقق ثانی یه فواید و شرایع داره، در اونجا یه تحقیقی نسبت به این انجام داده که این تحقیق رو مرحوم شیخ آورده طبق این تعریف دوم. میگه ببینید، ما در رابطه با غیر محصور و محصور یک عددهایی داریم، یقیناً غیر محصوره، مثل 1000. یک عددهایی داریم یقیناً محصوره، مثل 3. بین اینها چه شک می‌کنیم، ما چند مرحله می‌گذرانیم. یه وقت میبینیم ملحق به این یقین هاست، یعنی مثلا 999 ملحق به 1000، 4 ملحق به 3، اون ملحق به غیر محصوره، این ملحق به محصوره. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، میمونیم که به هیچ کدام از اینها ملحق نیست. میگه اونجا به ظن غالب تمسک میکنیم. در عرف، در این مثلا عدد، مثلا در 200 میگن محصور یا میگن غیر محصور. پس اول الحاق به نزدیکش، مرحله دوم الحاق نه، بعنوان ظن غالب در عرف غالبا به کدومش ملحق میکنن. 3 اگر اینها نباشد به استصحاب مثلا حلیت میکنیم در هر طرف علم اجمالی و با استصحاب جواز و حلیت رو اثبات میکنیم. پس این مراحلی سه ایشون آورده. مرحوم شیخ به هر سه این مراحل اشکال میکنه. میگه شما چه 1000 رو به عنوان قطع مثال زدید، قطع دارید غیر محصوره، و معیار رو هم آوردید چه عسر میاره. میگه خب الان عسر رو در شمردن نه، شما اگر احتیاط کنید در این موارد شبهات غیر محصوره، در عمل به عسر و حرج میافتید. میگه من یه مثال بزنم، همین 1000 باشه، هیچ عسر و حرجی هم در کار نباشه. شما یه اتاقی فرض کن یه نکتهش نجس شده. این اتاق فرض کن 20 ذرا در 20 ذراعه. اگر ذراعی حساب کنیم، مثلا این اتاق 20 تا ذرا داره، این 20 ذرا زرازرا باشه شبه محصور است. من هر زراعش شک میکنم نجسه یا نه. اما اگر نکته نکته حساب کنیم، هزار تا مثلا نکته است، اون مهری که میخواییم بذاریم سجده و نماز بخونیم باید اونجا پاچ باشه، مثلا هزار، یک در هزار احتمالشه، خب میشه شبهه غیر محصوره. چه عسر و حرجی است این اتاق نماز نبخونیم اون یکی اتاق نماز بخونیم، با اینکه احتمالات ما هزاره. الفه اینو فرض کن با اون همین اتاق احتمالات باشه 20، زرازرا حساب کنیم میشه احتمالات 20، نکته نکته حساب کنیم میشه احتمالات 1000. چه فرقی میکنه؟ هر دو هیچ عسر و حرجی نیست، من این اتاق نماز نخونم اون دو اتاق دومی نماز بخونم. پس شما که میایید میگید 1000 غیر محصوره و این اجتناب عسر و حرج میاره در این گونه جاها، اصلا عسر و حرج هم نمیاره. این یک. دومین نکته که شما فرمودید بحث زن، خب زن غالب شما در به ما یاد دادید زن فقیه چه حجت نیست، زنی حجته چه اعتبار شرعی داشته باشه. اینجا فقیه زن بکند بر این چه غالبا این نوع در عرف محصور شمرده میشه یا غیر محصور شمرده میشه، این زن نجت نیست. اینم دو. سومی، اینجا از کجا فرمودید محل استصحابه؟ علم اجمالی نمیذاره شما استصحاب کنید، علم دارید به این چه اجتنه بل نجس. اینجا چجور استصحاب حلیت میکنید، استصحاب جواز میکنید؟ این علم شما به اینچه نجسی اینجا هست و تکلیف منجزه نمیذاره استصحاب کنید. پس همه اینها محل مناقشه است. این تعریف دومم میره کنار با این تبیینایی که کردیم. یک تعریف سومی هم بعضی آوردن و شبهه محصور و غیر محصور رو با یک مبنای دیگری تعریف کردن. آخرش مرحوم شیخ خودش برمیگرده به این مبناچه، دو متن میخونیم، به این مبناچه شبهه غیر محصور شبهه است که احتمال اگاب چه عقل حکم کنه دفع اعقاب محتمل به وجوب دفع اعقاب، این احتمال اعقاب اوگلایی نباشه. هر کجا به این کیفیت رسید چه این احتمال اوگلایی نشود، اینو میگن شبهه غیر محصوره. دیگه به کمیت کار نداشته باش، 1000 تا 2000 تا، احتمال اگاب احتمال غیر اوگلایی باشه، به حدی برسه چه دیگه اوگلا اینجا تأثیر نمی کنن، اوگلا اینجا عکس العمل نشون نمیدن. مثال های قبلی هم قبلا داشتیم که مثلا من شنیدم یک نفر در این شهر از دنیا رفته هیچ عکس العملی نشون نمیدم، اما بشنوم یک نفر در فلان محله فلان خیابان از دنیا رفته و اون در اون خیابان مثلا 4 نفر ساچنن یکی از فامیلای منه، فوری عکس العمل نشون میدم. هر کجا این احتمال تأثیر اوگلایی داشته باشه شبه محصور است، تأثیر اوگلایی نداشته باشه شبه غیر محصور است. برگردیم بخونیم. میفرماید چه بسا ربما قید المحقق الثانی، این تعریف دومه، محقق ثانی قید زده عسر العد، این چه شمردن سخته، قید زده به زمان قصیر، شمردن سخت باشه در زمان کوتاه. قال فی فواید الشرایع، در این کتاب کما عن حاشیة الارشاد، گفته بعد از این چه این نکته رو مفروغ عنه گرفته چه غیر محصور از حقایق عرفی است، یعنی ما در شرعمون عنوان غیر محصور نداریم. حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعه نیست، حقیقت لغویه نیست، هیچ کدام از اینا نیست، در عرفی اصطلاحیه. حتی فقهای متقدم هم بعضی از اصولیون معتقدن این کلمه رو نداشتن، کلمه غیر محصور. این بعدن در کتابهای فقهای متأخر این اصطلاح اومده. پس یک اصطلاح عرفیه. بعد از اینکه این پیشفرض و فرمود، میگه ان طریق ضبطه، طریق ضبطش اینه، یعنی معیار ضابط مند بودنش اینه. ما قطعیاتی داریم، مشکوکاتی داریم. قطعیاتش که قطعا غیر محصوره، قطعا محصوره، اونا رو عمل میکنیم. در مشکوکاتم طبق قوانین مرحله‌ای که توضیح دادیم، ان طریق ضبطهی، طریق ضبط غیر محصور، ضبط اینجا یعنی قاعده مند کردنش. ان یوگال گفته بشود لا ریب انه اذا اخذ مرتبتن علیا من مراتب العدد. هیچ شبهه نیست، وقتی ما یه مرتبه بالاتری از مراتب عدد رو فرض میکنیم و اونو اخذ میکنیم، مثلا الف رو، مثلا قطع قطع پیدا میشه، مقطوع هست، یا قطع اون اخذ کننده قطع پیدا میکنه، به انه مما لا یحصر، این از غیر محصورات. پس یک مثال های غیر محصور داریم به شکل قطعی، مما لا یحصر ولا یعد، عادتا شمرده نمیشه. یه قیدی هم داریم، ما عادتا شمرده نمیشه، یعنی چه؟ هر عددی رو میشه شمرد، لعسر ذلک فی الزمان القصیر. عادتا شمرده نمیشه چون سخت شمردنش در زمان کوتاه، یعنی ما معیارمون زمان کوتاهه، و الا هر عددی رو در زمان مناسب میشه راحت شمرد. خب پس با این مقدمه یک طرف داریم به عنوان غیر محصور قطعا، فیجعلوا طرفا، اینو یک طرف قرار میدیم به عنوان طرف قطعی غیر محصور. و یوجد مرتبتون اخرى دنیا جدا، یه مرتبه هم خیلی پایین جدا، اینجا هم قطعا میدونیم محصوره، چه سلاسه نقطع به انها محصور، اینم قطع میدونیم که محصوره. معیارمون همینه دیگه، لسهولت عدها فی الزمان الیسیر، چون در زمان کوتاه میتونیم بشماریم. خب پس یک طرف قطعا محصور، یک طرف قطعا غیر محصور، و ما بینهما من الوسائط، اونی که بین این هاست از وسائط. خب اولین مرحلهش اینه، کل ما جرا مجرد طرف الاول، هر اون عددی که جاری مجرای طرف اوله، مثلا 999 جاری مجرای هزاره، الحق به، به او ملحق میشه. و چزا ماجرا مجرد طرف ثانی، و همچنین اونی که جاری مجرای طرف دومه، الحق به، اونم به او ملحق میشه. یعنی مثلا 4 به 3 ملحق میشه. پس بعضی مشکوکات با این روش از بین میره. و ما یفرض فیه شک، اونی که در او شک فرض میشه با این الهاگم نمیشه حل کرد، یعرض علی القوانین و النظائر، بر اون قوانین شرع و نظائرش عرضه میشه. خب چجور عرضه میشه؟ اینجا شراح نوشتن که این بعدش همان قوانینه، یعنی و یراجع فیه، یعنی اون قوانین رو توضیح میده، این قوانین، اول به ظن غالب فقیه و الا به استصحاب. و یراجع فیه، در این گونه جاها که فرض هست شک مونده با الهاگم حل نشد، یرجع فیه للغالب، به غالب مراجعه میکنیم. فاین غلب علی الظن الهاگه به عهد طرفین، اگر بر ظن این غلبه اومد، بر ظن ما این، فاین غلب علی الظن، اگر بر ظن این غالب شد، این فکر غالب شد، چه چیزی غالب شد بر ظن؟ فاعلش اینه، الهاگه به احد طرفه، چه این مورد رو، الهاگه زمینش به برمیگرده به اون ما یفرض فیه شک، اون ما یفرض فیه شک رو ملحق کنیم به احد طرفه، ف فزاجا، به این ظن غالب عمل میکنیم. و الا عمل فیه بالاستصاب، و الا در اون ما یفرز و فیه شج استصاب عمل میشه. مجر الا ان یعلم ناقل، مجر ناقل از استصحاب را بداند. ناقل از استصحاب یعنی ضد استصحاب علم پیدا کنه، چه نمیتونه استصحاب کنه. میگه با این بیانی که ما کردیم، اول قطعیات درست کردیم، بعد الحاق درست کردیم، بعد ظن غالب درست کردیم، بعد اصول عملیه اجرا کردیم، ینضبط کل ما لیس بمحصور، هر چیزی که محصور نیست قاعدمند میشه شرعا در ابواب طهارت و نکاح و ماننده ای. شیخ میگه ولی نظر فی ما ذکر مجالون، این مطالبی که ایشون فرموده اشکال جایز داره، اشکالات زیادی هم جا داره. اما اولین اشکال اینه، شما 1000 رو از غیر محصور شمرده اید و قبلا هم شبهه غیر محصور رو تعلیل کرده اید که چرا اجتناب واجب نیست، چون عسر میاره. یعنی با بیان خود شما بس میکنیم، آقای محقق شما، از شما ما میپرسیدیم چرا در شبهات غیر محصور اجتناب واجب نیست، میگفتید چون عسر میاره. الان من 1000 برای شما تبیین میکنم که هیچ عسری هم نداره شما اجتناب کنید. 1000 رو در یه اتاق فرض کن، یک نکتهش نجسه، 1000 نکته داره، شما از این 1000 تا اجتناب کنید. کجاش عسر میاره؟ در یه اتاق دوم نماز میخونید. معمولا مثلا در اتاق چه بچه نوزاد رو نجه میدارن، اونجا مثلا نماز نمیخونن که با اینکه 1000 تا نکته داره. اما اولا فلان جعل الالف من غیر المحصور، شما که انگار قطعیست 1000 از غیر محصوره، این چه 1000 رو از غیر محصور قرار داده اید، این کلیت نداره، وابسته است به اینکه 1000 متعلقش چی باشه. منافن این قرار دادن شما 1000 رو به شکل کلی از غیر محصور، این منافات دارد. لما عللو، با اون تعلیلی که علما کردن عدم وجوب الاجتناب به، چه اجتناب واجب نیست به این غیر محصور، چرا تعلیل کردن من لزوم العسر فی الاجتناب، در اجتناب عسر هست، لزوم عسر است به همین خاطر. فإنا اذا فرضنا بیتا، وقتی ما یه خونه رو فرض کردیم که 20 ذراعا فی 20 ذراعا، خونه ای که 20 ذرا در 20 ذرا است، عرض و طولش اینه، و علم به نجاست جزء یسیر من، و عالم شدیم، معلوم بود که یه جزء کوچکی از این بیت نجسه، اون جزء کوچکی چه یسه هست و جوجه دهی، میشه سجده کرد برو، پیشانی رو میشه گذاشت، مثل جزء کوچکی، مثلا دائره وار، مثل مهر، میدونیم در این اتاق نجسه، که نسبته الالبیت نسبت الواحد الالعرف، نسبته زمینش به جزء برمیده، نسبت اون جزء یسیر به این اتاق نسبت 1 به 1000. اینجا آقای محقق فعیه اسرن فل اجتناب ان هازل بیت، چه اسری هست من از این بیت اجتناب کنم و نماز در بیت آخر بخونم، در یه اتاق دیگر بخونم؟ خب همین نمونه رو با یه نمونه محصور شما مقایسه کن، همین اتاق 20 در 20، زرا احتیاط باشه، اونو میگید محصور، در همین اتاق میگید محصور، این 1000 باشه در همین اتاق میگید غیر محصور. و ایو فرقن بین هازل فرض، بین این فرض و بین فرض دیگری از همین اتاق، بین ان یعلم به نجاست زراع من، بین این چه معلوم باشد یک زراع از این اتاق نجسه، او زراعین یا 2 زراع نجسه، چه طوری که یوجب و حسرش شبه غیر محصوره نشه، محصوره بشه. ببین همین اتاق 20 تا زرا شبهه میشه مسوره، همین اتاق 1000 تا نقطه میشه شبهه غیر مسوره. در یکی میگید در این اتاق اجتناب عسر داره، در یکی میگید در این اتاق اجتناب عسر نداره. این تضاد در نتیجه گیریه. فإن سهولة الاجتناب و عسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا. میخوایم اینو به شما برسانیم، این که اجتناب سهل باشه یا عسر باشه این تفاوتی نمی کند، این معلوم اجمالی ما کم باشه یا زیاد باشه. خلاصه در این اتاق نماز نخوندن کلا سهل یا عسر، اگر سهل در این عسرآور در این اتاق اجتناب کنم، خب در هر دو بگو محصوره و غیر محصورش دیگه فرق نمی کنه. اگر نه اجتناب سهله، یه اتاق دیگری میتونم راحت نماز میخونم، چه فرقی میکنه بر اون 1000 نقطه و 20 زرا؟ هر دو فرض این است، هر دو یه اتاق نه، در هر دو نتیجه این است این اتاق نماز نخون. و چزا یه مثال دیگری بزنم. ببینید یک دانه جندو یا یک دانه برنج نجست، از این 1000 دانه در یک کیسه، به ما بگن از این 1000 دانه اجتناب کن، این کیسه رو مصرف نکن، چه عسر و حرجی داره؟ و چزا لو فرزنا افقیتا من الطعام، فرض کنیم یک ظرفی از طعام که یبلغ الف حبته 1000 دانه داره، بل از یاد اصلا 2000 دانه داره، چه یعلم به نجاست و غصبیت حبت منها، چه معلومه یک دانش نجس یا غصبی. خب فإن جعل هذا من غیر المحصور، ما اینو بیاییم از غیر محصور قرار بدهیم، کجاش عسر و حرج من از این یک چیز برنج استفاده نکنم؟ ینافی تعلیل الرخصت فی، این منافات دارد با اون دلیلی که علما میارن رخصت در این غیر محصور به خاطر عسر اجتنابه. چه عسر اجتنابی در اینجا هست؟ پس شما این که فرض قطعی گرفتید 1000 غیر محصوره، با این مثالهایی که ما زدیم نه 1000 غیر محصور نیست، چون در بعضی از مثالهایی که خدمتتون عرض کردیم هیچ عسر و حرجی در اجتناب نیست. این اوله. اما ثانیا فلان ظن الفقیه بکون العدد المعین جاریا مجرى المحصور، این که فقیه ظن نمیکنه این عدد معین مثلا این 10 این 20 جاری مجرای محصور است، چون سهولت حصر داره یعنی میتونه راحت بشموره، او مجرا غیری یا جاری مجرای غیر محصور است چون سخت میدونه میتونه بشموره. با ظن فقیه این قرار رو این حکم رو بکنیم که شما فرمودید در یه مرحله به فقیه به ظن غالب شمل میکنه، لا دلیل له، ما دلیلی بر این ظن غالب نداریم. اینم ثانیا. اما ثالثا، اما اون سومی که شما فرمودید اینجا به استصحاب مراجعه میکنیم، اینجا جا برای استصحاب نیست. چرا؟ چون اون وجوب اجتنابی که در شبهه محصوره است در همین جا هم است. علت وجوب اجتناب اون اجتنبن نجسه، اجتنبن خمر، اون علم اجمالیست در هر دو است. و اما ثالثاً فل عدم استقامت رجوع فی موارد شکل استصحاب، این استقامت یعنی صحیح نیست رجوع کنیم در موارد شک به استصحاب تا ناقل معلوم بشه، تا یعلم ناقل، این صحیح نیست. چرا؟ چون منظورتون استصحاب حلیت و جواز دیگه، این استصحاب حلیت و جواز از بین رفته به خاطر اون علم اجمالی. لانه ان اريد استصحاب الحل والجواز كما هو ظاهر من كلامي، اگر اراده بشود از این استصحاب استصحاب حل و جواز چنانچه ظاهر کلامش اینه، ففیه اشکالش اینه ان الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب اون وجهی که سبب شده بود در محصور ما اجتناب کنیم، اون وجه مستضی چی بود؟ این بود که ما علم داشتیم حرام واقعی اینجا هست، از باب مقدمه علمیه میگفتیم از اطراف اجتناب کن. پس اجتناب در محصور از باب این بود که وجوب المقدمه العلمیه، واجب است انسان در مقدمات علمیه اجتناب کنه تا علم داشته باشه به این چه بری و ذمه شد. بعد العلم به حرمت الامر الواقعی، بعد از این چه علم داره چه اینجا امر واقعی هست و حرام اومده، اجتناب عن الخمری هست و اومده، اما المردد بین المشتبهات و مردد هست این امر واقعی بین مشتبهات، قبول داریم، اما از باب وجوب مقدمه علمی از همه مشتبهات باید اجتناب کنیم. این ان الوجه المقتضی قائم به عینه فی غیر المحصور، این قائم خبر ان الوجه است، اون به عینه در غیر محصور هم است. والمانع غیر معلوم، مانع هم اینجا نداریم، معلوم نیست مانعی داشته باشیم، مانع از اقتضا، اقتضای وجوب اجتناب در محصور در غیر محصور هم هست، مانع هم معلوم نیست اینجا باشه. فلا وجه للرجوع الی الاستصحاب، پس وجهی نداریم که ما رجوع به استصحاب کنیم مگر نظر این محقق ثانی به اون دلیل خامسی باشه. چرا وجه هست در اینجا؟ اقاب محتمل اقاب غیر و اقلاییست، مگر منظورش این باشه. الا ان یکون نظره الى ما ذکرنا فی دلیل خامس، مگر نظر شریفش این باشه که ما با به دلیل خامس مراجعه کنه، نظرش این باشه که بیاد بده چه در شبهات غیر محصوره عقل حکم نمی کنه به دفع ضرر محتمل، این موجود نیست، که انشالله ادامه شو فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.